아시죠? 어떡하냐?
اصفهان در جریان افسانه، اصفهان در جریان کیفیت، اصفهان در جریان اقساط، و این بار شهر فرش در اصفهان. افتتاح دو شعبه، شعبه آبشار، آبشار سوم، شعبه امام خمینی، نقش مینو، شهر فرش.
یه جو جسارت، یه جو اعتماد، یه جو سرزندگی، یه جو دلخوشی، یه جو اصالت. هیدی، نوشیدنی برگرفته از دانه های طبیعی جو.
خوبی؟
ماشین بیمه است؟
بیمه است، اونم بهترینش با کف قیمت.
کف قیمت بیمه ماشین رو از کی گرفتی؟
از کی؟
از کی؟
از کی.com.
با از کی بیمه ماشین رو آنلاین به کف قیمت بخرید.
حبوبات داریم تا حبوبات دلپذیر، بسته‌بندی داریم تا بسته‌بندی بهداشتی و کاربردی دلپذیر، پخت داریم تا پخت راحت و دلپذیر، تا عدس پلو با عدس دلپذیر، تا آبگوش با نخود دلپذیر، تا قیمه با لپه دلپذیر، تا آش با لوبیای دلپذیر. بله، حبوبات داریم تا حبوبات دلپذیر. تفاوت در دلپذیر بودن است.
تور کیش رو از کجا میشه گرفت؟
اگه میخوای قیمت همه ی آژانس‌های مسافرتی رو یکجا مقایسه کنی و گرون هم نخری، سفر مارکت.
تور مشهد رو هم میدونی از کجا بگیریم؟
اگه میخوای قیمت همه ی آژانس‌های مسافرتی رو یکجا مقایسه کنی و گرون هم نخری، سفر مارکت.
خرید آنلاین تور به هر جایی که دلت میخواد، سفر مارکت. راستی برای سفر نوروزت از همین حالا به فکر باش.
با این خاطره هاست که خوشبختی، با این دوستی هاست که خوشبختی، با این در کنار هم بودن هاست که خوشبختی. خوشبخت در کنار هم.
به سایت رادیو ایران مراجعه کنید،
radioiran.ir،
و شما هم یک ایران یار شوید.
تاریخ ایران
در راه تو که نزدیکی دارد ایران ما، پاینده باد خاک ایران ما.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. در این روز جمعه من خسرو معتضد با شما درباره تاریخ ایران وقایع شهریور 20 صحبت می کنم. شما فکر نکنید که ما در شهریور 20 متوقف شدیم. من وقتی که شروع کردم به اجرای این برنامه، هی می بینم مطالب تازه به دستم می رسه. مثلا همین کتاب فرمان مقاومت، خاطرات ابراهیم شوشتری، در کتابخانه من توجه نکردم. دیدم مسئله خیلی مهمه، بخاطر کتاب جالبیه. بعد از این می‌خوایم بریم به طرف این که این خارجی‌ها که اومدن چه نقشه‌ای برای ما داشتن. خب این تازه است. حدود 20 سال پیش یک کنفرانسی در تیساندالی، در کاختی، در گرجستان تشکیل میشه و با شرکت دانشگاه ودرو ویلسون، با شرکت دانشگاه پاریس، با شرکت دانشگاه باکو، دانشگاه تفلیس و سایر کشورهای عرض شود که شمال ایران، قفقاز، که اینا همه مال ایران بوده، از ایران جدا شده بود و سازمان امنیت هم شرکت میکنه. این خیلی جالبه. کاگب هم شرکت میکنه. اسنادی رو منتشر میکنن که استالین چه نقشایی درباره ایران داشت. خب اینا تازه است، اینا ترجمه که شد تا به زبان فارسی در اومد اصلا کسی خبر نداشت چنین کنفرانسی در تیساندلی تشکیل شده. خب استالین دستور داده که شمال ایران رو باید جدا کنن. میدونید که ما در قرارداد ترکمانچای اومدیم 3 ایالت باقی ماندارم رو اون 15 ایالت گذاشتیم دادیم به روسیه تزاری. اون ایالات چی بود؟ همه رو براتون گفتم که انگلیسی ها چه کلکی به ایران زدن. قبل از اون فرانسوی ها ایرانی ها رو به بازی گرفتن، ما واقعا آلت دست ناپلئون شدیم. و بعد هر شود که وضعیت نیکولای اول امپراتور و تزار روسیه در وضعی بود که تسلیم شد، یعنی گفت خیلی خوب، ما دیگه به طرف تهران سرازیر نمیشیم. اینا تبریز رو گرفته بودن، اردبیل رو گرفته بودن، خوی رو گرفته بودن، مرند رو گرفته بودن، خیلی از این شهرهای آذربایجان رو گرفته بودن. ژنرال پاسکوویچ که من تمام اینها رو در کتاب تاریخ نیروی دریایی ایران تصاویر رنگی اینا رو از مسکو برام فرستادن چاپ کردم. از یکی از دانشگاه‌های مسکو من خواهش کردم، کسی آشنا داشتم یه ایرانی که اونجا استاد بود، برای من اینا رو فرستاد چاپ کردم. بنابراین اینا می‌خواستن بیان به طرف میانه و برنامه بود برسن به خلیج فارس، برای اینکه روسیه میشه بسته است. روسیه ببینید یک کشوری است که الان 19 میلیون کیلومتر مربع، اون موقع در زمان قاجاری 22 میلیون کیلومتر مربع، از 1990 فرو پاشید، بسیاری از کشورها ازش جدا شدن، ولی بازم الان 19 میلیون کیلومتر مربع وسعت داره، یه جمعیت تقریبا 150 میلیون، از 200 میلیون شدن 150 میلیون. بنابراین روسیه برنامه این بود که برسن و به تهران و برسن به طرف خلیج فارس. انگلیسیا سر جان مکدونالد اومد دخالت کرد، دید خطرناکه روسیه چنین قوی بشه و جلوشو گرفت. بعدها نیکولا از اون شورش عرض شود که افسران روسی نجات پیدا کرد. 1825 زیر بار نمی رفتن. برادرش عرض شود مرده بود، الکساندر در جوانی این جانشینش شده بود نیکولا، و این واقعا دچار همه شورش بود و نظامیا، نویسندگانی مثل داستایوفسکی، اینا همه جز اون افسرانی بودن که قیام کرده بودن. بعد استالین که میاد میگه آقا اشتباه بزرگ نیکولا بود، چرا نیکولا تسلیم شد؟ حیف نیست دریای خزر مال ما نباشه. شما باور نمی کنید همین در 1999، سال 2000، 2001 تا 2004 این کنفرانس تشکیل میشه. اسناد رو میکنن تمام این سازمان های امنیت عرض شود که باکو و گرجستان و سایر این کشورهایی که هستن، گرجستان و باکو، ارمنستان، ایروان، اسناد رو میکنن که قرار بود آذربایجان به کلی از ایران جدا بشه. 1941، 1920 دستور استالینه، گفته برید مقدمات آماده کنید، ما اینا رو باید بگیم به شما، شما بدونید که مملکت چقدر عرض شود که دشمن داره و چقدر حریص، آدم های اصلا حریصن. دیروز توی یکی از این فضای مجازی دیم یه ابلهی نوشته که آذربایجان باید از ایران جدا بشه، اون یکی ورداشته نوشته که بازم یکی از این ابلهان که آقا ما اصلا ایرانی نیستیم، در حالی که آقای رسول قلیوف که رئیس مجلس باکو هستش برگشته گفته ما آریایی هستیم، ما اصلا مغول نیستیم، ما از نژاد مغول نیستیم، ما آریایی هستیم، ما ایرانی هستیم. الان هست تو تمام فضای مجازی این صحبتایی که کرده، در تلویزیون باکو صحبت کرده، گفته آقا ایران، با ایران نزدیک نشید، با ایران دعوا نکنید، ایران دیدید به سر عراق چی آورد، دیدین صدام چه بلایی سرش اومد، چه اتفاقی براش افتاد. و گفته همش که آقا هر کسی در باکو هستش در اون ایالات جدا شده از ایران به ایران میاندیشه. مذهب ما هم که شیعه است، یعنی ما مذهب با ایرانی، الان شما میده چقدر آذربایجانی های آنسو که من این داره آذربایجان نمیدونم، من به اونا میگم قفقاز، هر کدوم جدا، تمام تاریخ نوشته عرض شود بادکوبه، شروان، شکی، عرض شود که شوشی، تمام اینا عرض شود اسم خاص داشته برای خودش، خانات قفقاز به اینا میگفتن. از این ور از عرص به پایین آذربایجانه، تمام ایران مال همه ماست، این مملکت مشاه، یعنی همه قسمت‌های مختلفش اون موقع هم که اینا جدا شد، برای که ما یه حکومت استبدادی قاجاریه بود، حکومتی بود که با زور داشت خیال میکرد با زور با عرشبت قلدری و باز به کمک فرانسه و انگلستان میتونه ایران رو حفظ کنه. شما دیدید که با عراق ما چه کار کردیم در جنگ 8 ساله. من الان دارم یه کتاب درباره جنگای ایران و عراق می‌نویسم، واقعا قدرت اینا چی بود. تمام دنیا به این 23 لشکر زرهی داشت، تمام جهان به عراق کمک می‌کردن، از برزیل بگیرید که بهشون زره پوش میداد، فرانسه بهشون هواپیمای پیشرفته میداد، عرض شود انگلستان به اینا پول میداد، کمک میکرد، سودان پول نداشت آدم میفرستاد، 5000 سرباز فرستاد کمک کنن، مصر به اینا هواپیما میداد، تانک میداد و از همه وحشتناکتر فرانسه هواپیمای سوپر اتاندارد میداد. همه اینا آخر چی شد؟ و جالبه که آلمان غربی خاک بر سر اومد اون به اصطلاح مواد گاز شیمیایی که در جزیره هلیگولان در زیر خاک بود و اجازه استفادهشو نداشت بعد از جنگ جهانی اول به اینا فروخت که رو سر ایرانی ها بمب شیمیایی میریختن. بنابراین نکات رو باید ما بدانیم. آقای استالین میگه باید آذربایجان، گیلان، مازندران و گرگان از ایران جدا بشه و دریای خزر باید یه دریای روسی بشه، دریای کاسپیان. ببین اسمش یعنی کاسپیان، یعنی گیلان، کاسپیا در گیلان بودن. ببینید چقدر اینا وحشتناک. اینا رو من باید برای شما بگم، شما شاید به این کتابا دسترسی نداشته باشین. در مورد خراسان هم گفته مشهد رو نمیتونیم به خاطر اینکه احساسات مذهبی مردم دارن، از شمال خراسان یعنی خراسان شمالی باید جزء روسیه بشه. همه اینا رو دونه دونه من همه رو براتون خواهم خون. دستور داده گفته نفت ایران رو باید بگیرید، در قزوین باید از شاید چاهای نفت زده بشه، وزارت نفت و وزارت دفاع مسئول، جنرالاش هم معلوم کرده، گفته دکلا مثلا 360 تا دکل بیارید تو خاک ایران نصب کنید و لشکرهای فلان لشکرهای فلان اینا دستور برشه کمیسر، کمیسر جنگ یعنی وزیر جنگ و رئیس سر هیئت رئیسه وزرای اتحاد جماهیر شوروی یوسف ویسارونویچ استالین. بفرمایید اینا رو باید ما بگیم، همه نمیگم، بلوای نان میگم، نان در تهران کم میشه، مردم میریزن شکایت میکنن، تیراندازی میشه، مردم میریزن، یه عده مردم فقیر و بیچاره و زنای گرسنه، یه سری هم عرازل و باش اینا میرن تو مجلس نمایندگان رو کتک میزنن، نزدیک بود مجلس آتیش بزنن، بعد میرن خیابون استانبول رو غارت میکنن، تمام مغازهای استانبول، تمام شیرینی فروشی ها، تمام وسایل لوکس رو میزنن تو کوچه ها. یه عده ماموریت داشتن که این کارو بکنن، ارتش روسیه و ارتش انگلستان میان تهران رو بگیرن، این ماموریت بود. عرض شود که بنابراین اینم خواهم گفت. بعد میگم مقدمات تجزیه آذربایجان، مقدمات اتفاقاتی که در اونجا افتاد، بعد درخواستای روسیه برای گرفتن نفت ایران، اینا رو براتون میگم. 1323 سرگئی کافتالدزه معاون وزیر خارجه، این گرجی بوده، اون موقع گرجستان جزء روسیه بوده، میاد تهران و میگه ما نفت شماله میخواییم. هرچی ایرانی ها میگن آقا چرا ما باید به شما بدیم، میگه که دیسکریمیناسیون یعنی چی؟ یعنی تبعیض. شما چرا دارین نفت جنوب رو به دولت انگلیس میدین؟ میگن آقا ما ندادیم. اینا مظفرالدین شاه در زمان استبداد 1901-1280 داده، به ما چه ربطی داره؟ ما دولت مشروطه ایم. میگن ما این حرفا رو نمیفهمیم. دیسکریمیناسیون یعنی عرض شود چی؟ یعنی تبعیض. توجه میکنید؟ اینا نکات جالبه. بعد میرسیم به سال 24 و فتنه عرض شود تجزیه آذربایجان، تجزیه کردستان و بعد برنامه‌ای برای همدان، برای همدان برنامه داشتن. آقای حسین مکی تو خاطراتش نوشته برنامه داشتن برای تبرستان، حزبی به نام تبرستان تشکیل میدن، حزبی به نام جنگل تشکیل میدن. مرحوم میرزا کوچیک خان فدایی ایران بود، یعنی به خاطر ایران جانش از دست داد. حالا اینا اومدن اسم حزبو جعل کردن که ما بخوایم مثلا گیلان هم از ایران جدا بشه و مثل آذربایجان که دست پیشوری افتاده بود غلام یحیی اینا از ایران جدا بشه. حزب خوارزم تشکیل میدن، خوارزم بزرگ یعنی قسمت های خراسان جدا بشه بره جزء مثلا جمهوری های ترکستان شوروی. اینا همه رو براتون میگم. بعد میرسیم به سال 24 و 25 و اون جریان آذربایجان، جدا شدن آذربایجان، چه اتفاقاتی میفته. یه بچه میرفت اونجا، این پوشکشو میگشتن، گاهوارهشو میگشتن که کتاب فارسی همراهش نباشه. اینا رو باید مردم ایران بدونن. این ایران جنج، کشور بزرگی. ببینید مونتیس مهندس انگلیسی میگه من رفتم در کوههای آذربایجان، دیدم زمین، کوها، قله ها همش قرمزه از بس آهن توشه، از بس مس توشه. این سرزمین شما نمیدید چقدر جواهر داره. شما فقط خاویار ایران رو ببینید. خاویار الان در دنیا، خاویار ایران وقتی میگن یعنی خاویار طلایی. هر چیزی رو که شما حساب کنید در این مملکت هست. خرمای ما، من لندن بودم، یارو اومد گفت آقا اوکازیون برای شما، سورپرایز. گفتم چیه؟ گفت خرمای ایران. خرمای ایران آورد، یه چنین چیزی. بنابراین کشوری که این همه میوه داره، کشوری که این همه عرض شود که مواد خاربار داره، این کشور یک کشور فوق‌العاده است. وسعتش هم 1,648,195 کیلومتر، یعنی برابر 6 کشور اروپایی. بنابراین قدر این مملکت رو بدونیم، بریم دنبال وقایع ترک مقاومت. که ترک مقاومت گفتم در کتاب آقای ابراهیم شوشتری، استوار نیروی هوایی بوده، شورش پادگان هوایی قلمرغی 8 شهریور 1320. کتاب بسیار خوبیه که این کتابو یکی از انتشارات درآورده به نام انتشارات شیرازه، فکر کنم آقای کاوه بیات که از دوستان منه و بسیار آدم صاحب فضل و دانشیه، این کارو کرده. خیلی خوب نوشته که ما اومدیم و اقدام کردیم و شورش کردیم، فرمانده نیروی هوایی رو زندانی کردیم. کی بود؟ سرتیپ احمد خسروانی. داشتم خاطرات ایشون رو میخوندم. در حدود 70 سال پیش، در سال 1332، خاطرات این به اصطلاح سرهنگ که اون موقع بوده، فرمانده نیروی هوایی بوده، میگه ما انگلیسی ها اومدن به ما پیشنهاد کردن ما یک کارخانه هواپیما در تهران بزنیم، کارخانه شهباز. این هواپیماهای کهنه مثل تایگر ماس، این اسناد اخیر انگلستان که در اومده، بارل در آورده، تمام درباره اینا توضیحات نوشته، 11 جلدش در اومده، 6 جلد دیگه در اومده، باید در بیاد که در نیومده، کاغذ گران در نیاوردن. بسیار کتاب جالبیه. تایگر ماس بوده، هاین بوده، عرض شود که، و هواپیمای دیگه بود، آداکس فیوری بوده، پکاسوس بوده، اینا همه مال جنگ اول جهانی. مفت نمیارزید. و من یه چیز جالب خوندم که 3 هواپیمای جدید، عرض شود که کورتیس ساخت کارخانه‌ای در آمریکا آورده بودن به ایران، ساخت کارخانه‌ای در آمریکا به ایران آورده بودن در سال 1320، و 10 هم اینا در کجا بوده؟ در آبادان بوده، که دست نخورده دست انگلیسی‌ها افتاد. اینو مثل که قبلا گفتم، دست نخورده اینا از اون صندوق آوردن بیرون، مونتاژ کردن، بردن در جنگ با ژاپن اینا استفاده کردن. هواپیماهای خیلی خوبی بود، کارخانه آمریکایی درست کرده بود، یه باله بود. ببین تیاره دو باله مال قدیمه، مال زمان جنگ اول و بعد از جنگ اول. تیاره یه باله سری میرفت و این کارخانه خیلی کارخانه خوبی بود به نام هواپیماهای کورتیس. بسیار هواپیماهای عالی بود و این دارم انگلیسی ها گرفتن بردن، پولش هم به ما ندادن. هی گفتن میریم الان این اسنادی که ریاست جمهوری در آورده، 5 جلدی درش نوشته چقدر مکاتبه کردن، رفتن اومدن. و جالبه که یه هیئتی از ایران رفت آمریکا، این تیاره رو انتخاب کرد. سرهنگ افخمی بود که بعد شهید شد در سال 1321، موقعی که اینا رو می‌خواستن ببرن حبانیه، بعدم ببرن العلمه، یه تیاره انگلیسی در حدود خرقان، اینا این هواپیمایی که خلبان ایرانو نمی‌شناخت، زد به یه تپه‌ای یا به یک کوه کوچیکی، کوه کم ارتفاعی، همه کشته شدن. یعنی خلبانای خوب ما همه از بین رفتن. دریانوردان ما هم که در شهریور 20 کشته بودن، افسرهای نیروی دریایی. بنابراین ما از در نیروی دریایی و از در نیروی هوایی عنصر انسانی حرف اوله میزنه. خلبانای ما شرف الدین قهرمانی افخمی و 2-3 نفر دیگه در این هواپیما انگلیسی بودن. این خلبان نادان بود، ایرانو نمیشناخت و اینا رو همه رو به کشتن داد. آذر 1321. خب عرض شود که بس هم نیروی دریایی، نیروهای مغزهای متفکر ما در شهریور 20 همه رو کشتن، در هوایی هم در سال 21 اینا رو در یه دعوت دوستانه بردن، اینا رو ببرن حبانیه در عراق، بعدم ببرن العلمین، اینا هم از بین رفتن. یعنی ما نیروی هوایی دریایی ما فلج شد از نظر اون افسرهای تحصیل کرده که ایتالیا بودن یا مثل افخمی بودن یا قهرمانی بودن و چند نفر دیگه، اینا همه کشته شدن. خب حالا میگه که ما قیام کردیم، فرمانده نیروی هوایی رو گرفتیم، خسروانی رو که خاطراتش در خواندنی ها 1332 چاپ شده، چند قسمت چاپ شده، خیلی جالبه، من باید اینو براتون بخونم که همون موقع شوروی داشت کارهای جاسوسی میکرد. به یه خلبان ایرانی گفته بودن تو میری بغداد، هواپیما ما تا بغداد میرفتن میومدن، پیک میبردن، کالا میبردن، تیاره نیروی ده هوایی، دو سه تیاره بودن در کارهای پیکی بودن، کار میرفتن مشهد، میرفتن نفسم اهواز، میرفتن تبریز، میگفتن از فرودگاه عرض شود که بغداد فیلم برداری کنین. اون موقع روسا در حال مبارزه با انگلیس و فرانسه بودن قبل از وقایع سال 1941، خلبان ایرانی رو گفته بودن تو میری اونجا عکس برداری کن، که این خبر میده به خسروانی و میگه من رفتم گفتم. بعد یه موضوع دیگه، نفوذ شوروی در ایران به قدری زیاد بود که برگشته میگه که روز سوم اسفند 1319 که هواپیماهای ما داشتن رژه میرفتن از بالای استادیوم جلالیه، جلالیه الان شده پارک لاله، یکی از اینا غیبش زد، معلوم نشد کجا رفته. بعد از شوروی خبر دادن که این در خاک شوروی فرود آمده، این خلبان با هواپیما پناهنده شد به خاک شوروی، گفت رضا شاه خیلی عصبانی شد و بعد گفت بنزین رو ما کم کردیم که اینا خارج نشن. اینطوری بود، یعنی نفوذ بیگانگان طوری بود که انگلیسی ها و شوروی ها هر کاری دلشون می‌خواست تو ایران می‌کردن. شما ببینید وقتی به ایران حمله کردن، انگلیسی ها 34,000 سرباز هندی آوردن، بلوچ پاکستانی یعنی که اون موقع هندوستان بود و سربازای هندی، افسرای انگلیسی خیلی کم بودن، درجه دارای انگلیسی خیلی کم بودن، برای اینکه اونا اطلاعات کافی از اوضاع ایران داشتن. ولی شوروی ها چون مدت ها از ایران دور بودن و رژیم رضا شاه جلوی جاسوسی اینا رو گرفته بود، اینا 168,000 نفر سرباز آوردن. یعنی عجیبا، فکر کنید 4 تا 5 تا ارتش آوردن، ارتش یکم، ارتش فلان، همه اینا رو کتابشو در کتاب آخرین روزهای رضا شاه، Sunrise at Abadan، سپیددم در آبادان، یک افسر آمریکایی که در ایران درس میداده در دانشگاه جنگ اینا رو نوشته، ماجور استوارت نوشته، همه اینا رو نوشته که شوروی بعد تمام این لشکرها رو نوشته، چقدر اینا لشکر آوردن، چقدر چتباز پیاده کردن، انگلیسی هم چتباز پیاده کردن در مسجد سلیمان. ولی انگلیسی ها میدونستن که ارتش ایران از درون اطلاعاتش همه رو داشتن. خب میگه فرمانده نیرو هوایی رو ما دستگیر کردیم، حمله افسران و نفرات ما به جانب اسلحه خانه شروع شد، همه فریاد میزدن زنده باد ایران، عده ای نیز به طرف پاسدارخانه حرکت کرده، سربازان لشکر باقشا بیه 20 یا 30 نفر از لشکر یک تهران در پادگان بودن، برای اینکه میترسیدن که این قلبان ها که خیلی وطن پرست بودن دست به اقدامی بزنن، یک گروهان سرباز، نصف گروهان آورده بودن. میگه اینا رو ما خل سلاح کردیم. نوشته اگر روبرو شویم که مجبور به جنگ خواهیم بود و سرنوشتمان با خداست، اگر هم روبرو نشدیم در روی بحر خزر خود را به یکی از کشتی‌های شوروی که می‌دانستیم در سواحل ایران هستند می‌زنیم، مثل کامیکازا در ژاپن، که هم آن را نابود کنیم هم خودمان را، به این ترتیب بقیه دین خود را به ایران انجام بدهیم. چنین به نظر می‌آمد که سروان وسیق همین گونه افکار را در سر داشت. بیسیم نداشتن، اینو این هواپیما چقدر عقب مونده بود که بیسیم نداشتن، یعنی با هم نمیتونستن صحبت کنن. اگر میخواستن با زمین تماس بگیرن توی قوطیایی بود پیامو مینوشتن از بالا مینداختن به زمین که آقا مثلا دشمن نزدیک شماست. اینا ببینید عقب ماندگی بودا. شما اینا رو با هواپیماهای آلمانی مقایسه کنید، سروان آلمانی، خلبان آلمانی گالانت، خاطراتش در اومده حدود 50 سال پیش، خاطرات سرهنگ هانس اولریخ رودل در اومده، ببینید اینا چه شجاع بودن، خاطرات خلبانای ژاپنی در اومده که همون روز که هیروشیما رو بمباران کردن، این هواپیماش در نزدیک هیروشیما بود، دچار عرض شود که آثار بمب اتمی شد، صورتش موهاش ریخت، تمام صورتش رنگش عوض شد، پوستاش ریخت، همه اینا رو نوشته. حالا شما فکر کنید این هواپیمای آلمانی که 2500 ماموریت انجام میداد و شاید 500-600 تانگ روسی رو نابود میکرد از آسمان، همون کاری که هلیکوپتره ما کردن، همون کاری که هواپیمای ما در جنگ با عراق کردن، تانگای عراقی رو هواپیما میزدن، هلیکوپترهای ایرانی میزدن. حالا فکر کنید با اون هواپیمای پیشرفته کجا، با هینکل کجا، با اشتوتکا کجا، و با این هواپیمای قدیمی مال سال 1918 کجا. بعد هیچی، میگه دیدم سوان وسیقم کمی بالاتر از کرج به طرف شمال و دریای مازندران، دریای خزر پیچید. دزه میخواست بفهمد که من با او همگام هستم یا نه. از روی تیاره با دست اشاره کرد، تو چه میکنی، با من میایی یا نه؟ من گفتم من تا آخرین نفس دست رو قلبم گذاشتم، گفتم با تو هستم. میگه رفتیم به طرف شمال. استوار شوشتری در خاطرات خودش که تحت عنوان فرمان مقاومت، یه قسمت از تاریخ ایران من دارم اینو براتون قرائت میکنم، میگه موقعی که ما رسیدیم به دریای خزر خبری نبود، چند کشتی رو در دریا دیدیم و فوراً اوج گرفتیم، گاهی که در ارتفاع 4 و گاهی در ارتفاع 5000 متری بودیم که اگر از پایین تیراندازی بکنن اصابت به ما مشکل تر باشد. برای اینکه تصمیم خود را بگیریم قدری به موازات ساحل پرواز کردیم. از تهران که حرکت کردیم برای حدود 2 ساعت پرواز بنزین داشتیم. حالا 1 ساعت و 10 دقیقه گذشته بود، تا 50 دقیقه دیگر میبایستی سرنوشت ما محتوم بشود، یعنی معلوم بشه که ما چیکار باید بکنیم. ببینید ایران در دریای خزر کشتی نداشت. من یکی از این سریالایی که اخیراً در اومده، این خانومی که تهیه کرده اطلاعات تاریخی نداره، نشون میده که کشتی‌های شوروی اومدن رو کشتی‌های جنگی ما حرکت کردن، بمباران کردن، چه چیزی اصلا نبوده. ما اونجا چند تا ناوچه داشتیم، چند تا کرجی داشتیم، چند تا لوتکا داشتیم، یعنی قایق. اصلا نیروی دریایی ما در شمال چیزی نبود، برای اینکه روس‌ها اجازه نمی‌دادن. ایرانی‌ها اومده بودن در بندر انزلی یک حوض گذاشته بودن، حوض شناور، برای اینکه این کشتی‌هایی که می‌خوان تعمیر کنن ببرن اونجا. روس‌ها به همین هم بدبین بودن و بعدم اینو گرفتن بردن از ایران. وقتی ایران رو گرفتن اینو بردن در باکو 4-5 سال نگه داشتن. اون کشتی‌های ما هم که خیلی کوچیک بود، لنچ بود، اونا هم گرفتن بردن. حتی کشتی شاه سوار مال محمد رضا شاه پهلوی که رضا شاه خریده بود در 1116 از هلند و اینو آوردن استستان از ولگادون، اجازه دادن از رود ولگا وارد دریای خزر بشه، اینم ضبط کردن بردن. که بعد استاندار آن زمان آقای فتن السلطنه مجد خواهش میکنه، میگه آقای این مال نیروی دریایی نیست، مال خود شاهه، حالا هم که شما پسرش به سلطنت نشوندید چرا اینو بردید؟ بالاخره پس دادن. خدا نگهدار شما.
دوستان عزیز، سپاسگزاریم از همراهی شما. با هم بشنویم برنامه به افق آفتاب امروز رو.
ای خلوت من از سخاوت تو لبریز، ای دفتر من از ترانه تو سرشار، با خود ببر مرا به خلوتی که هرگز آنجا کسی نبیندم به جز تو ای یار. افق آفتاب.
به نام خدا، خدایی که حلیم، وهاب و عظیمه. شنوندگان با خدا و اهل معرفت و صفا، سلام. نیمروز جمعتون خوش. با همدیگه در راه پیوستن به صف نمازگزاران منتظر و متدین هم مسیر میشیم و تا بلند شدن صدای اذان از بلندگوها تکبیر میگیم. به افق آفتاب